سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در بحث سلام علیکم، در بحث شفاعت، حقیقت شفاعت بیان شد که خب نقش اساسی در بحث داشت. اشکالات شفاعت هم در فصل دوم بیان شد و در مقدمه هم که قبل از این دو فصل بحث معنای عرفی شفاعت و اونچه که تحلیل طبیعی شفاعت بود رو ایشون بیان فرموده. سلام علیکم ورحمت الله. در فصل سوم این بحث که امروز ایشالله ایشون آغاز میکنند، این بحث مطرح میشود که شفاعت نسبت به چه کسانی واقع می شود، فی من تجر شفاعه، که کسانی که مورد شفاعت واقع می شن چه کسانی هستن. تو این بحثی که ایشون اینجا شروع می کنند، اولا نکته دقیق و مهم و محکم بحث رو بیان می کنند که با توجه به بحث هایی که در اشکالات شفاعت و حقیقت شفاعت گذشت، این مطلب روشن شد و محکم این بحث شد که قطعاً شفاعت به معنای این که برای کسانی که شفاعت می شوند، شفاعت شدگان معلوم و مبین باشند نیست. لذا وضعیت شفاعت شدگان همیشه به عنوان یک امر مبهم بیان می شه تا باعث تجری نشه، و اگر هم معین شود بر فرض، فقط نسبت به وقتی از اوقات یا حالی از احواله، نه نسبت به جمعی احوال و جمعی اوقات. لذا ممکن است ادعی طایفه‌ای در حقیقت قومی معین شود نسبت به اونچه که اینها در خلاصه ممکنه مورد شفاعت واقع بشن، اما اگر معینم شده باشه به این معنا که اینها برهه‌ای از زمان رو باید حتما بدون شفاعت طی بکنن، عذاب اون موطن رو بچشن، اما در باقی موطن ممکنه. این دیگه به معنای اضراب بود که بالاترین حرفی که بشه تو این مسئله در مورد شفاعت زد و از بعضی روایات ممکنه این استفاده بشه، دیگه اونجا هم باز منافی با این بحث نبود، چون باز ابهام در اوقات دیگه و دیدن عذاب در مواطن دیگه محفوظ بود. مثل این که در برزخ اینها عذاب میشن اما در حقیقت ممکنه در قیامت مورد شفاعت واقع بشن. البته نکته اول که ابهام به معنای کلی تر بود، به من در حقیقت در منظر مرحوم علامه مقبول تر بود، به این معنا که به هیچ کسی وعده شفاعت به معنای این که شخص معین شده باشه نشده. لذا حتی اگر در اون جایی هم که می‌فرماید شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، اهل کبائر کیا هستن؟ معلوم نیست. و این که اهل کبائر من امتیشون محفوظ مونده باشه هم معلوم نیست. ممکنه که اهل کبیره‌ای با کبیره از امت بودن هم خارج شده باشه. اما اگر اهل کبیره‌ای بود و امت بودنش هم محفوظ مونده بود، البته در اون صورت شفاعت خلاص نبی ختمی نسبت به او محقق می شود، که حالا در پایان مطلب مسئله روشن ترم می شه. پس اصل مسئله، محکم مسئله این است که فی من تجر شفاعه، اونایی که شفاعت نسبت بهشون محقق می شه، حتما یک ابهامی باید در کار باشد. تعیین به اصطلاح کاملی که معلوم باشه این شخص هر کاری بکند، هر جوری باشد، هر قبیحی رو مرتکب شود، شفاعت شامل حال او خواهد شد، این همچین موردی رو نداریم در روایات ما، که همچین مسئله استفاده نمیشه. اما اگر کبیره ای رو مرتکب شد، سیئه ای رو مرتکب شد، اما هنوز باقی مانده بود بر امت بودنش و در برهه از برهه ها هم که مثل برزخ یا دنیا یا لحظه
موت احتضار و سؤال و مسائل اینجوری در حقیقت تنگی قبر و فشار قبر و اونها، اونجا هم نظام تطهیری نسبت به اون سیعش با وجود اینکه این از امت بودن هنوز بود محقق شده بود، درسته؟ ممکنه مورد شفاعت واقع بشه، یا بگیم این دسته مورد شفاعت واقع میشن بعد از طی اون مراتب که مراتبی از عذاب رو چشیده باشن. و این دیگه باعث تجری البته نمیشه. چرا؟ چون چشیدن عذاب رو برای گناهش به همراه داشت. اما ممکنه بگیم که اون نهایتی رو که دیگرانی که از امت نیستند نسبت به این عمل کبیر میچشند، این اون مرتبه عذاب رو نمیچشد، نه اینکه هیچ عذابی نمیچشد در مراتب قبلی. البته اینم مورد یقینه که این کسی که باقی بماند بر امت و اون مواقف قبلی رو طی بکند از امت نبی ختمی باشد، این قطعا مورد شفاعت واقع می شود. اینم با تجری مثلا سازگار عدم چیز نداره، یعنی باعث تجری نمیشه. این خلاصه بحثی بود که از سابق ازش استفاده می شد که به عنوان محکم و نتیجه این بحث باشه. ایشون اینجا بیان می کنند اولین دست آیاتی که مطرح می کنند آیاتی است که در سوره مدثر هستش و از این بیان این آیات میخوان استفاده بکنن که شفاعت چطور امکان پذیره و برای چه کسانی محقق میشود. بعدم دو سه تا آیه دیگر رو از سوره های دیگه مطرح میکنن تا مشفوعین رو، شفاعت شدگان رو از آیات استفاده کرده باشن که فی من تجری الشفاعه. اولین دسته از آیات که مطرح میکنن آیات سوره مدثر، آیاتی است که با این مطلع شروع میشه که کل نفس بما کسبت رهینه الا چی؟ اصحاب یمین که فی جنات، اینها در بهش، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین فما تنفعهم شفاعت و شافعین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت و شافعین. این دسته که شروع بحث با این بود که اینها اول یه اصل کلی، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه عملشه، هر کسی در گروه عملشه، یعنی عمل او تا آزاد نکنه او را این نمیتونه از دست عملش رها بشه. حالا این چه از این که میگه کل نفس به ما کسبت رهینه در گروه عمله، معلوم میشه که عمل عمل چی هستش؟ عمل سیئه و الا عمل حسن گرو نیست. دقت میکنید؟ انسان در عمل حسن گرو نیست. پس کل نفس به ما کسبت رهینه در گرو بودن تا آزاد بشه، چون عمل صالح که انسان رو در بند نمیکنه، در گرو نمیکنه، عمل سیئه. پس این از قرینه مقام استفاده میشه که این عمل عمل سیئ است. پس هر کسی در گروی عمل سیئش هست، در گروی اونه، الا کی؟ الا اصحاب یمین. استثناء میشن اصحاب یمین از این گرو بودن. چرا استثناء میشن؟ به خاطر چهار خصوصیتی که برای اونهایی که گرو هستن ذکر میکنه که اصحاب یمین اون خصوصیات رو ندارن. چون اصحاب یمین اون خصوصیات رو ندارن، در گروی عمل سیئشون نیستن، لذا شفاعت شافعی نتیجه داده نسبت به اونها. چون شفاعت شافعی نتیجه داده نسبت به اصحاب یمین، در گروی عملشون نیستن، از گروی عملشون نجات پیدا کردن. یعنی استثناء متصله، یعنی اصحاب یمین هم در گروی عمل سیئشون بودند، اما نفع شفاعت شافعین اونها رو از این گرو خارج کرده، لذا استثناء متصله، منقطع نیست که اینها کلن خارج باشن از این گرو بودن، بلکه داخل در این گرو بودن اونها هم هستن. اما با اینکه داخل در این گرو بودن هستن و این از حاکم بر همه، السلام علیکم، اما با این حال اینها به واسطه شفاعت از گروی عملشون خارج میشن. شفاعت چرا شامل حال اینها میشه؟ به واسطه اون چهار عملی که اینها ازش بری هستن، به خاطر این چهار عاملی که ازش بری هستن. حالا ذکر میکنه: قد عرفت ان تعین المشفوع لهم یوم القیامه لا یلائم التربیت الدینیه کل الملائمه، اگر بخواد کامل معلوم باشه و تعیین شده باشه، مشفوع له المشفوع له، اونایی که شفاعت میشه براشون، این لا یلائم التربیت دینیه کل الملائمه، این سازگار با تربیت دینی نیست، چون دیگه طرف دست از عمل بر میداره و خودشو چیکار میکنه؟ خودشو میگه پس من اگر شفاعت شامل حالم میشه چرا عملی انجام بدم؟ این با ملائمه با تربیت دینی نیست. لذا هر چیزی که به اینجا بکشونه معلوم میشه که این با روح نگاه دینی سازگار نیست که قبلا هم بیان فرمودن. الا ان یعرفوا بما لا یخلو عن شوب ابهام، مگر اینکه ان یعرفوا، اینها شناخته بشن، بما لا یخلو عن شوب ابهام، از چیزی که در حقیقت با ابهام همراهه، شناخته بشن اینها رو در حقیقت معلوم بکنن، اما با ابهام نه با تعیین. لذا ممکنه با این که بگیم که ممکن است اینم داخل باشد چون ابهام دارد، اینجوری چرا؟ اینجوری شفاعت شدگان در نظر قرآنی، منظر قرآنی معلوم هستند. و علی ذلک جرا بیان القرآن، این محکم در چی هستش؟ علی ذلک جرا بیان القرآن، یعنی این محکم در آیات قرآنی است. قرآن، آیات قرآن بیانشون بر همین جری پیدا کرده. قال تعالی، از جمله اون آیات قرآن این است: کل نفس بما کسبت رهینه، که تا آخر خوندیم، بیان سبحانه فیها ان کل نفس مرهونتون یوم القیامه بما کسبت من الذنوب. این من الذنوب از چی استفاده کرد؟ بما کسبت من الذنوب، از قرینه این که عمل صالح انسان رو در قید نمی کند، چون عمل صالح انسان رو آزاد میکند. دقت میکنه؟ این که میگه رهین است، در گروه است، پس معلوم میشه که چی هستش؟ ذنوب است که انسان رو در قید و گروه میبره. درسته؟ پس این من الذنوب بیان برای اون من مثلا قید است که گروه هستش، رهین است. مأخوذتون، پس به ما کسبت من الذنوب رهینن، مأخوذتون به ما اسلفت من الخطایا، که این گرو بودن از ذنوب به ما اسلفت من الخطایا هم هست، مأخوذ است به ما اسلفت من الخطایا. الا اصحاب الیمین، نه اینکه اصحاب یمین این گرو از اول نبود براشون، بلکه اینها هم این مطلق و این در حقیقت اصل کلی بر اونها جاری بود، اما اینها از این گرو را آزاد شدن، چون هر خطای انسان رو در گرو قرار میدهد، اما این شفاعت باعث شد که اینها از این گرو بودن آزاد بشن، که استثناء متصل باشد. دقت میکنید؟ اگر استثناء بخواد منقطع باشد، یعنی این که از اول اینها در گرو عملشون داخل نشدن، با اینکه ذنب مرتکب شدن، و این با همون اصل کلی اسلام که تعیین در کار نیست سازگار نیست. دقت میکنید؟ پس اینها هم گروه عملشون شدن، نسبت به عمل ناصالح در گروه قرار گرفتن، اما شفاعت از این گروه اینها رو نجات داد. بله، الا اصحاب الیمین فقط فکو من الرهن، یعنی داخل شدن در رهن و این رهینه، اما فکو آزاد شدن، که فقط فکو من الرهن یعنی استثناء متصله. بله، چی رو؟ ما نمیخوایم بگیم اصحاب یمین همه زن دارن، میگه اصحاب یمینی که، الا اصحاب الیمین یعنی الا اصحاب یمینی که ذنب دارند، اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها در حقیقت در گروه عملشون نیستن، نمیمانند در گروه عمل. نه اینکه هر اصحاب یمینی چی باشه؟ ذنب داشته باشه. نه، اگر کسی از اهل ذنوب باشد و از اصحاب یمین باشد، این دوتا قید، از اهل ذنوب باشد به ما کسبت رهینه شامل حالش شده باشه، و از اصحاب یمینم باشد، او در گروه عملش نمیماند. نه اینکه همه اصحاب یمین اهل ذنب، نه، از این استفاده نمیشه. منتها میگه اهل ذنبی که اصحاب یمین باشند، اینها از گروه عملشون خارج میشن. دقت کردید؟ لذا میفرماید که الا اصحاب الیمین فقط فکو من الرهنه و اطلقو، آزاد میشن اینها، رها میشن، اطلقو از این در حقیقت رهن و قل، و استقروا فی الجنانه، و آزاد شدنشون هم استقرار در جنت رو فی الجنان به دنبال داره. ثم ذکر انهم غیر محجوبین، اینهایی که در جنت مستقر میشن از اصحاب یمینی که اهل گناه بودن، چون با گناهکاران توی جهاتی همراهی داشتن، اما توی اصحاب یمین بودن از اونها جدا بودن، تو اعتقاد از اونها جدا بودن، چون اینجوری بودن، اینها اشراف هم بر گناهکارا دارن، به لحاظ همون ارتباطی که قبلا هم داشتن چون اشراف دارن، میفرماید ثم ذکر انهم، خدا ذکر میکند که انهم غیر محجوبین عن المجرمین الذین هم، اونها هم مرهونون به اعماله، این مجرمین مرهون اونها هم به اعمالشون هستن، ماخوذون علیهم فی سقر، اینها هم اخذ شده براشون اون اعمال سیئشون، منتها اینها رو در کجا قرار داد؟ فی سقر، چون از اصحاب یمین نبودن، این گرو کشید اینها رو برد تا کجا؟ تا سقر، درسته؟ چون از اصحاب یمین نبودن. میفرماید که ماخوذون علیهم فی سقر یتساءلون عنهم، حالا اینها چون اشراف دارن به اونها سوال میکنن، یتساءل، سوال رو و اشراف رو، اینو ان شاء الله تو یه وقت دیگری بیان خواهد شد که اشراف به گونه‌ای نیستش که اینها مثلا این ور دیوارن اونا اون ور دیوارن، اینها یه شیشه حائل بینشونه، این گونه نیست دیگه، یه نوع احاطه است دیگه. سوال بر اساس نظام عالم مادی نیست که به قول باشه بگیم فاصله چقدر بوده، نزدیکن که میتونن سوال بکنن، دقت میکنید؟ اینها دیگه محفوظ در حد مفروضه که دوستان بهش توجه دارن که احاطه اهل جنت بر اهل نار احاطه مکانی نیست، احاطه مکانتیه، احاطه در حقیقت نسبت احاطهشون احاطه قیومیه. حالا در حقیقت احاطه قیومی و احاطه مکانتی انشاءالله تو جای خودش معلومه. میفرماید که یتساءلون عنهم سلوکهم فی النار، که چی باعث شد شما در نار قرار بگیرید؟ چون اینا دو عمل مشترک بودن دیگه، تو عمل که مشترک بودن، هر دو اهل در حقیقت ذنوب بودن، اما اینا نجات پیدا کردن، اونا نجات پیدا نکردن. سوال میکنن، چون هر کسی در قیامت نتیجه عملش رو کامل میبیند، با عقبش میبینه، با عقبش میبینه، نه فقط ظاهرش رو ببینه، اینها میفهمن عمل اینها بر چه عقبه ای استوار بوده که اینها رو ناری کرده، لذا وقتی سوال ازشون میشه اینها هم با عقبه عملشون جواب میدن، با اون در حقیقت عمق عملشون جواب میدن. وقتی سوال میشه یتساءلون عنهم سلوکهم فی النار و هم یجیبون بالاشاره الى عدت صفات ساقتهم الى النار، اون صفاتی که تو وجود اینها مستقر شده بود، صفات یعنی استقرار پیدا کرده بود تو وجود اینها، عمل فقط نبود، اینا تو عمل مشترک بودن، اما اونها غیر از این که تو این عمل با اصحاب یمین مشترک بودن، یه صفاتی مستقر شده بود تو وجودشون که اون صفات سبب شده بود این عمل ظاهر بشه ازشون، در حالی که در اصحاب یمین این صفات نبود، چون این صفات نبود مبدأ این عمل، این صفات چون نبود میتونستن در حقیقت چی بشن؟ مورد شفاعت واقع بشن. پس هر کسی که مبدأ عملش این، مبدأ ذنوبش این صفات باشه، اینها از شفاعت شافعین محرومن و جز اصحاب یمین نیستن. اما اگر کسی این صفات و وجودش نبود، امکان شفاعت براش هست. لذا میفرماید که یتساءلون عنهم سلوکهم فی النار و هم یجیبون بالاشاره الى عدت صفات، این صفات خیلی کار میرسه، به فرمایش آقای حسنزاده میفرماین کار میرسه، یعنی دقیقه، یعنی این خیلی تأکید روشه، باید توجه، صفاتن اینها نه اعمال، صفات فوق اعمالن، توشون ثبوت خوابیده، یعنی توشون استقرار خوابیده، لذا الى عدت صفاتن، این تعبیر خیلی دقیقه، که ساقت هم این صفات الى النار، نه اون اعمال ساقت هم الى النار، اون اعمال ظهور این صفات بود، این صفات ساقت هم الى النار، فرع علی هذه الصفات، در حقیقت به انه بعد تفریع میشه بر این صفات، چی باعث میشه؟ که به انه لم ینفعهم لذلک شفاعت الشافعین، چون این صفات در اونها بود شفاعت شافعین هم شامل حالشون نشد، نه اون که چون اون اعمال بود شفاعت شافعین نشد، دقت میکنید؟ این توجه دقیقه. و مقتضا هذا البیان کون، از حالا بیان میکنه اون صفات رو تبیین میکنه، و مقتضا هذا البیان کون اصحاب الیمین غیر متصفین به هذه الصفات، اینها تو وجودشون این صفات تثبیت نشده بوده، نداشتن اصحاب یمین این رو، التی یدل الکلام علی کونها، کلام الهی دلالت میکند بر این که این صفات هی المانعه عن شمول شفاعه، اینها باعث میشن که شفاعت شامل حال فرد نشه. و اذا کانو غیر متصفین به هذه الصفات المانعه عن شمول شفاعه، و قد چون اینها ندارن این صفات رو که مانع باشه، و قد فکر الله تعالی نفوسهم عن رهانت الذنوب والآثام، اینها اصحاب یمین فک میشه در حقیقت از این قیود، اینها نفوسشون فک پیدا میکنه، آزاد میشه از این، به خاطر اینکه اون صفات درشون نیست. بعد میفرماید بله گناه رو دارن اما صفات رو ندارن. آیا گناه عقاب میخواد یا نمیخواد؟ آیا گناه خودش عمله در حقیقت اینها که کسبت رهینه، رهینه در گناهانشون هستن یا نیستن؟ اونها اینا رو نگه میدارن پایین یا نه؟ نگه میدارن. لذا بازم چی میخوان؟ لذا تا تو برزخ وارد میشن شروع به عقاب اینها میشه، در حالت احتضار شروع به عقاب اینها میشه. اما اگر بعد از برزخ اینها ره از این عملشون آزاد شدن به واسطه همین این، اینها دیگه لا سبیل علیهم، سبیل شفاعت نمیخوان. اما اگر نه، آزاد نشدن از این اعمالشون، هنوز در حقیقت در رهن عمل بودن، اونجا شفاعت شامل حالشون میشه، لذا شفاعت میخوان. البته حالا بحث دقیق تر میشه، یه خود جلوتر میره، دقت بکنید مراتب بحث حفظ بشه. فهذا الفک والاخراج انما هو بالشفاعه فاصحاب اليمين هم المشفعون بالشفاعه، اصحاب یمین شفاعت شده اند به چی؟ به شفاعت. پس مشفعون اینها مورد شفاعت واقع شده اند به شفاعه، اینها مورد شفاعت واقع شده اند اصحاب یمین. و فی الآیات تعریف اصحاب الیمین به انتفاع الاوصاف المذکوره عنهم، که اوصاف مذکوره رو از اونها، اوصاف مذکوره رو از اونها چی دونسته؟ دور دونسته. صفات در وجود اینها این صفات نیست. بیان ذلك ان الآیات واقعتون فی صورت المدثر و هی من الصور النازله به مکه فی بدء البعثه کما ترشد الیه مضامین الآیات الواقعت فیها ولم یشرع یومئذ، هنوز تشریع نشده بوده در اون روز از صلات و زکات، چون میدونه سوره مدثر جزو اولین سوری است که یا اولین سوره است یا جز اولین سوره است، حالا بر اختلافی که سوره در حقیقت قلم رو کسی اول بداند بعد سوره، یا اختلافاتی که در بعضی از جزء اولینه، چند تا سوره اولی است که بر پیغمبر در همون اوایل بعثتش چی شده؟ نازل شده. لذا هنوز صلات و زکات و اعمال مسلمین و مؤمنین تشریع نشده بود، بعدها کم کم صلات در حقیقت محقق شد. و اگر ذکر شده که اونها خفاء اعمالی رو انجام میدادند و صلاتی داشتند، این صلات با این صلاتی که بعداً به عنوان یک حقیقت شرعی معین شد یا زکاتی که به عنوان حقیقت شرعی بود، اینها تفاوت حالیشون بیان میکنه. پس در اون زمان لم یشرع یومئذن الصلات و الزکات بالکیفیت الموجوده الیوم، فالمراد بالصلات در قوله که لم نکن من المسلین، اینها در حقیقت چون تو این سوره میگه لم نکن من المسلین، با اینکه تو قیامته درسته، اما چون تو این سوره داره میگه لم نکن من المسلین، این چه صلاتیه که داره تو این سوره هنوز با اینکه اون صلات حقیقت شرعیه بیان نشده داره میگه ما چون لم نکن من المسلین داخل در به اصطلاح سقر شدیم، درسته؟ توجه میکنید یا نه؟ با اینکه این تو قیامته درسته، اما وقتی سوال داره میشه، این سوال که داره بیان میشه هنوز صلاتی تشریع نشده بوده، پس معلوم میشه صلاتی که تشریع نشده بوده اون صلات منظور نیست. پس صلات چه مصلاتی است؟ بیان میفرمایند فالمراد بالصلات فی قوله لم نکن من المسلین التوجه الی الله تعالی بالخضوع العبودی، که مصداق تامش بعدن میشه چی؟ همین نمازی که آدابش معین میشه. پس اونجا اون روح کلیشه، التوجه العبودی، انقطاع الله و توجه عبودی، درسته؟ مصداق تامش میشه چی؟ مصداق تامش میشه این صلاتی که خدای تعالی منت گذاشت بر ما بعد از اون که این توجه روب عبودی رو از ما میخواست و ما توجه عبودی باعث قربمون میشد، اومد شکل توجه عبودی رو هم برامون معین کرد. پس اصل توجه عبودی سبب قربه، درسته؟ این قالب که معین شد برای مسلمین بعدن، این بهترین قالب برای چی هستش؟ لذا الصلات و معراج المؤمن، قربان و کل تقی و بیانات دیگری، عمود الدین که بیانات دیگری که میاد، اینها مصداق میشه برای اون حقیقت تامه توجه الله. لذا ذکر جامعه، نماز عبادت جامعه است، ذکر جامعه. می فرماید که بالخضوع العبودی و به اطعام المسکین که فقره دومش بود، لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین. درسته که اطعام مسکین هم مطلق الانفاق علی المحتاج فی سبیل الله، نه زکاتی که مفروض بود و بعدن واجب شد و حد داشت چجور این گونه بود. اون این قالب هنوز معلوم نشده بود که بعدن این قالب میشه چی؟ این قالب میشه مصداق تام او، و اینم به نعمت در حقیقت خاصه که خدای تبارک و تعالی فرض کرد و قالب رو بیان کرد. وقتی فرض میکنه چیزی رو مفروض قرار میگیره، همیشه مفروضات و واجبات یعنی اون چه که ذات انسان در حقیقت چی میشه؟ قائم به اونه. چون اون چه که از جانب خدا به عنوان واجب قرار میگیره، یعنی قائمه این وجود، قائمه این هستی و انسان بر این مبتنیه. واجب از طرف خدا یعنی این. لذا مستحبات همه چی هستن؟ مستحبات همه نوافل و مستحبات جعل شدن به در حقیقت خود دلائلی که روایات ذکر کردن، برای تتمیم نقصی که ما در واجبات ایجاد میکنیم. وقتی واجبات رو ایجاد میکنیم، نقائصی که در اونها به لحاظ عدم رعایت آداب و در حقیقت اون حدود اونها را محقق میشه، خدای تعالی بازم لطف کرده مستحبات و نوافل رو قرار داده تا نقص اونها ترمیم بشه، تتمیم بشه. دقت میکنید؟ پس اساس در این است که قائمه وجودی انسان بر اساس واجباته. لذا واجبات قضا دارن، واجبات قضا دارن، یعنی اگر قضا نداشتن و قضاش بر انسان محقق نمیشد، امکان پذیر نبود، وجود انسان با از دست دادن واجب متزلزل باقی میموند، دیگه تام نمیشد. لذا این که نعمت رحمت علاهدهی رو خدای تعالی قرار داد بر اصل واجب و رحمت علاهدهی رو قرار داد بر قضای واجب که امکان قضا فراهم شد، و رحمت علاهدهی رو قرار داد بر تتمیم واجب به واسطه چی؟ به واسطه واجبی که انجام شده تتمیم بشه به واسطه مستحبات، نه واجبی که ترک شده، واجبی که انجام شده تتمیم بشه به واسطه مستحبات. اینا خیلی عالیه در بیانا. یعنی اگر ما نگاه واجب رو این گونه داشته باشیم که ذات انسان قائم بهشه، خیلی متفاوت میشه با اون وقتی که واجب رو تکلیف میبینیم و در حقیقت وقت تو این نگاه احساس میکنیم مستحبات قرب بیشتری میاره، در حالی که قرب فرائض قربی است که انسان از وجود خودش خالی میشه، حدش شکسته میشه. دقت میکنید؟ در اون نگاه، در اون حالت به واسطه حدیث قرب فرائض، اون موقع بی یسمع بی یبصر. اما در مستحبات انسان چی میشه؟ خدای تبارک و تعالی حد این محفوظ شخص به واسطه مستحبات، اما این حد معصوم میشه، عصمت در این حد محقق میشه. اما در مرتبه واجبات قرب فرائض حد شکسته میشه، و در اون حد شکسته در حقیقت بی یسمع و بی یبصر میشه. در اینجا چی هستش؟ خلاصه میفرماید کنتو یده الذی چی؟ یبتشو به، یا کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بسرهو، بسر او، یعنی بسر او محفوظه، درسته؟ بسره الذی یسمع یبصر به، در حقیقت به او میبیند. این دوتا با هم دیگه متفاوت میشه دو مرتبه. بله بله ببینید، ما بیان این که به تو به او بگیم که ما سلککم فی سقر هستی، به خصوص کسی که یه خضوع اینجوری رو داره، به جای این که بگیم که تو جزء فی ما سلککم فی سقری، بهش میگیم اون توجه و خضوع عبودی رو اگر در حقیقت از خدا بپرسی که چجور میخوای محقق بکنی، بخوای انانیت شکسته بشه، راهش اینه. خدا معین کرده که تو حتی تو قالب تو خودت حد نمیدی. اگر من قالب رو خودم انتخاب کردم، بازم تأکید انانیت من میشه، نمیشه؟ من دارم خودم رو گفت، چون قالب رو خودم انتخاب کردم. اما اگر قالب رو هم او فرمود، درسته؟ حتی تو انتخاب قالب من انانیت پیدا نمی کنم، حد من گسترده نمیشه. اول با این بیان انسان شروع میکنه که به اصطلاح توجه و کسی که میخواد اهل خضوع باشه رو به که تو قالب رو اگر خودت انتخاب بکنی آیا در این حد امکان داره که از حد خودت این قالب انتخاب شده باشه یا نه؟ اگر خدا بفرماید اون مربوط به حدیث که در حقیقت مطلقه مربوط به اطلاقه، خب قطعا او متعاطره و او در وجود این شخص اثرگذارتره. البته اگر به این اعتنا نکرد مرتبه به مرتبه بس دقیق تر میشه تا جایی که خدای تعالی میفرماید که من اون راهی رو که خودم قرار دادم خود راه هم مدخلیت دارد. اگر کسی غیر از این راه رو انتخاب بکنه چی هستش؟ عبودیت محقق نشده. منتها این عبودیت فطریه است تو ابتدا که سبب میشه جذب بشه انسان به دین. وقتی جذب شد به دین، حالا دین رو که قبول میکنه، عبودیت در حقیقت تشریعیه رو هم به دنبال خودش میاره. پس این عبودیت، عبودیت چی هستش؟ فطریه است، استشهاد به عبودیت فطریه است که انسانی که بهش تشریع نرسیده، هنوز تشریع رو نتونسته قبول بکنه، تو عبودیت فطریه نمونه، اقلا این مرتبه عبودیت فطریه رو داشته باشه، بعد از عبودیت فطریه قابلیت پیدا کنه برای عبودیت چی؟ عبودیت تشریعیه. یادتون هست ذیل ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، این بس بیان شد که عبودیت فطریه میتونه انسان رو آماده بکنه برای عقص در حقیقت چی؟ عبودیت تشریعیه، اونجا بیان شد. البته ما میخواییم بگیم اگر کسی نماز رو نخوند جهلن، نخوند بدون عناد، دین رو داشت اما نماز رو نخوند، توجه عبودی رو داشت اما نماز رو نخوند، آیا این فما تنفعهم شفاعت و شافعی؟ دقت کردید؟ آیا این فما تنفعهم شفاعت و شافعی؟ ما میخواییم بگیم که نخوندن نماز با اینکه یک عمل عظیم و ستون دینه، اما فما تنفعهم شفاعت و شافعی رو به دنبالش نداره. اگر شخص ایمان رو تو وجودش حفظ بکنه، فما تنفعهم شفاعت و شافعی رو نه که ورود به جنت پیدا میکند با این عمل، نه، این عملش مقبول نیست، اما این گناهش و این سیئه‌اش آیا مانع شفاعت میشه؟ نه. کدام عمل مانع شفاعت میشه؟ اون عدم خضوع برای حق. اگر عدم خضوع داشت برای حق، هیچ نحو خضوع نداشت، او راه شفاعت رو میبنده. اگر در حقیقت در لم نکن نطعم المسکین هیچ در حقیقت نسبت به دیگران دلسوزی نداشت، این راه شفاعت رو میبنده. دقت میکنید؟ هیچ، این اگر این حد فطری هم نداشت، این راه شفاعت بسته است، چون معلوم میشه این حد فطریش هم چی شده؟ راهشو بسته. دقت میکنید؟ البته این کسی که نماز نمیخونه و نماز بهش رسیده بوده و فهمیده نماز حقه و نمیخونه، او در حقیقت جزو تارک عظیمترین ستون خیمه دینه. درسته؟ اون هدایتگریش و ورود به جنتش خیلی در حقیقت دوره و خیلی سخته، اما آیا به صرف نماز نخوندن میشه گفتش که در حقیقت حتما جهنمیه؟ نه. ممکنه که در حقیقت اون حقیقت دینش رو اگر حفظ کرده باشه، اگر حفظ کرده باشه، امت ختمی بودنش حفظ شده باشه، ممکنه اینم یکی از کبائری باشه که شفاعت شامل حالش بشه. ممکنه و هیچ کسی نمیتونه بگه حتما. دقت کردی؟ این بس سواله. بله. نه، او در حقیقت لا تنال و شفاعتنا، در حقیقت من استخف به صلات، او در مقام خواصه، یعنی شفاعت خاص. دقت میکنید؟ چون حالا بعد بحث میکنیم این یه مرز شفاعته که این مرز شفاعت گاهی اون لبه ضروری شفاعته، اما شفاعت فقط در نجات از نار نیست، شفاعت در دادن مراتب در حقیقت جنت هم هست، مراتب قرب هم شفاعته. دقت میکنید؟ تو اون مراتب قرب هم شفاعت نیازه. لذا کسی که مستخف صلات باشه، یعنی نماز رو در وقتش نخونه، با اینکه میخونه اول وقت نخونه، با اینکه در حقیقت میخونه، اما لا بی‌مبالات باشه به رعایت حدودش، ولی نماز واجب خونده، میگه مستخف صلات کسی است که رعایت حدود صلات رو نمیکنه، اول وقت نمیخونه، نه اینکه نمیخونه، دقت میکنی؟ میگه شفاعت ما نمیرسه. کدام شفاعتی که نمیرسه؟ اون شفاعتی که مراتب کمال رو میخواست به این بده. دقت میکنید؟ یا اگر گناه دیگری غیر از این داشت، این خودشو محروم کرده از شمول شفاعت حضرات معصوم، چون خاصه. دقت میکنید؟ جزو خواصه. اینها علاوه بر ضرری که تو نظام در حقیقت فردی براشون محقق میشه، یه ضرر اجتماعی به عنوان انتصاب به حضرات معصومین هم ایجاد میکنن که میگن این منتسبه، درسته، و مستخف به صلاته. و اگر مستخف به صلات بود، ضرر میزنه به دین، ضرر میزنه به اون نگاه ارتباطی ولایی برای کسی که خودشو منتسب میدونه. البته خلاصه گاهی میبینید که ممکنه که اون لیاقت شفاعت هم کسی که به این مقدار استخفاف داشته باشه از دست بده. حتی ممکنه این روایت ناظر به این باشه که استخفاف به صلات کم کم او رو از چی؟ از این که ارتباطشو با ما محفوظ بداره خارج میشه. اون مرتبه در حقیقت صدق لم نکن من المسلین بر اینها بشه، یعنی کم کم بی مبالات نسبت به نماز بشه، کم کم ترک نماز برش محقق بشه، کم کم در حقیقت چی بشه؟ بی اعتقاد به اصل نماز بشه. یعنی این استخفاف نماز مقدمه اونم هست، البته مقدمه اونم میتونه باشه. دقت میکنید؟ لذا این لم نکن من المسلین صلات در حقیقت اون خضوع استفاده خوبی ایشون کرده. دون الصلاه و زکات المعهودتين في الشريعه الاسلاميه والخوض هو القور في ملاهي الحیات. این که و كنا نخوض مع الخائزين، قبلا هم عرض کردیم خوض یعنی چی؟ یعنی فرو رفتن، قواسیه، اما فرو رفتنی که دنبال عیبه. یعنی یه کسی نشسته توی جلسه ای، عادت کرده تا در حقیقت صحبتی میشه، حالا این صحبت 100 تا جهت مثبت داشت، یه جهت چی داشت؟ منفی داشت. این یه جهت منفی آنچنان تو دلش و وجه این بارز میشه، دلش میخواد این خلاصه وجه رو بیان بکنه. این نخوض و معالخائزینه، یعنی فرو رفته دقته در کلمات این، اما دنبال عیب یافتن بود. دقت میکنید؟ این خیلی عادت بدیه. از اون طرف قوسه که انسان فرو میره اما دنبال دریابیه، دریافتنه، اون خوبه. البته کنا نخوض و معالخائزین، ما وقتی میشستیم دور هم دیگه، چون معالخائزین داره معلوم میشه جمعی حرکت، نخوض و معالخائزین، ما دنبال تعییر دین بودیم، دنبال این بودیم که مؤمنین رو و اهل ایمان رو چیکار بکنیم؟ دائما تعییر بکنیم، اونها رو عیبیابی بکنیم، اونها رو بارز بکنیم، ضربه بزنیم به در حقیقت اون جهت ایمانی مؤمنین با عیبیابی هاشون، بزرگ کردن عیب هاشون. و کنا نخوض مع الخائزین و الخوض هو القور فی ملاه الحیات و زخارف الدنیا از صارفت للانسان عن الاقبال علی الاخره، که این خوض در دنیا که حیات لعب و لهوه، و ذکر الحساب یوم الدین که نکذب به یوم الدین، درسته، از این انسان رو غافل میکنه که خوض مع الخائزین به دنبالش نکذب به یوم الدین هم داشت. و کنا نکذب به یوم الدین، درسته. اینها در حقیقت 4 تا صفت بود. اول تعمق فی تن، 2 تا احتمال میده، یکی خوض در دنیا، یکی خوض در چی؟ تعن فی آیات الله که عرض کردم خدمتون. اول تعمق عمق توجهه، اما به چی؟ فی تعن فی آیات الله، تا در حقیقت عیبیابی کنند، بتونن طعنه بزنن فی آیات الله المذکره لیوم الحساب المبشره المنذره. و به تلبس به هذه الصفات الاربعه، پس اون دوتای اول دوتا مرتبط با هم بود، این دوتای دوم هم چی بود؟ ارتباط داشتن با هم دیگه. 4 تا با هم دیگه میشن در حقیقت خصوصیات کسی که دیگه از شفاعت محروم میشه. و هیه ترک الصلاه لله، بله، از ظاهر آیه برمیاد که وجود این 4 تا با هم دیگه مانعیت قطعیه داره، اما این که آیا یکیش هم مانعیت داره یا نداره، آیه ساکته نسبت به این، احتمالش هست. اما 4 تاش با هم دیگه باشه، قطعاً چی هستش؟ سبب محرومیت هست، این قطعیه. اما حالا یکیش باشه یا نه، چگونه است؟ او در حقیقت ممکنه یکیش مثل عدم توجه و عدم تذکر به یوم حساب که میفرماد کسانی که ان الذين لا يرجون لقاءنا، دنباله لا يرجون لقاءنا که روز حساب توجه نداشته باشن، رزوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، دنباله این میشه چی؟ به حیات دنیا در حقیقت انسان رضایت پیدا میکنه و اطمینانش میشه حیات دنیا. قطعا این اخلاد به ارضم پیدا میکنه، یعنی ممکنه این فقرات یکی از اینها رو بعض آیات دیگه متکفل در بیان شده باشه، اما این آیه آیات شریفه بیان میکنه خصوصیت اینها این چهارتا بوده، این چهارتا مانع بوده براشون از شفاعت. و هی ترک الصلاة لله و ترک الانفاق فی سبیل الله و الخوض و تکذیب یوم الدین ینهدم ارکان الدین. قطعا این چهار تا اگر باشه انهدام ارکان دین رو داره. و به تلبس بها تقوم قاعدته علی ساق. اگر کسی در حقیقت اینها رو داشت، یعنی صلات رو داشت، انفاق رو داشت، خوض و تکذیب یوم الدین رو نداشت بلکه خلافش رو توجه به یوم الدین داشت و قوس در حقیقت آیات الهی رو داشت، به تلبس بها تقوم قاعدته علی ساق، این شخص علی ساق یعنی چی هستش؟ یعنی توجهش هست و اون روزی که یوم یکشف عن ساق اینها چی هستن؟ اینها در حقیقت قیامشون متزلزل نیست، قیامشون ثابته. فان الدین هو الاقتداء بالهداة الطاهرین بالاعراض عن الاخلاد الى الارض والاقبال الى يوم لقاء الله و هازانه هما ترک الخوض و هازانه هما ترک الخوض و تصدیق یوم الدین. ترک خوض است، یعنی اون عیبیابی رو ندارن، این توجه به خدا ترک خوض رو به دنبالش داره و تصدیق یوم الدین رو به دنبالش داره. و لازم و هازینه عملا، لازم این دوتا عملا چی هستش؟ از توجه الالله بالعبودیه و سعی فی رفع حوائج جامعت الحیات، که در حقیقت اون انفاق میشه که دوتای دیگه دنبال این دوتا میان. دقت میکنید؟ دوتا رو اصلی گرفت، دوتا رو در حقیقت چی؟ فرعی گرفت که دنبال این دوتا میان. و هازانه هما از صلات و سعی فی رفع حوائج جامعت الحیات و هازانه هما از صلات و الانفاق فی سبیل الله فدینو یتقومو به حسب جهت ایشون میفرماید که اگر اینم یه استفاده جالب دیگه است که اگر ما بخوایم دین رو معرفی بکنیم، به جای این که تو بیان دین بیایم تفصیلات دین رو بیان بکنیم تا سخت بشه در کسی که میخواد توجه به دین پیدا کنه، میل به دین پیدا بکنه، میگه بیایم این چهارتا رو بیان بکنیم. اصلا بیان این چهارتا به معنای کلیش کلیت دین رو به همراه داره. لذا میگه از این آیه میشه استفاده کرد، از این آیات، که بیان دین با این چهارتا مستلزم بیان کامل دینه، یعنی بقیه هم به تبع اینها میاد. منتها لزوم نداره ما همه رو تفصیلا بیان بکنیم برای جذب ابتدایی. جذب ابتدایی این چهارتا رو که ذکر بکنیم هم به فطرت نزدیکه، دقت میکنید، هم سببه که بقیه رو به دنبال خودش بیاره. اینم یه تفتن خوبیه که آیات غیر از این بیان مسئله داره به ما طور این که چطور دین رو هم القا بکنیم و بیان بکنیم عملا نشون میده. و این یه نگاه جالبیه در تبلیغ که آدم چکار بکنه؟ تو تبلیغ رعایت این رو بکنه که یک دفعه دین رو آنچنان سنگین نشون نده که کسی احتمال تحمل دین رو برای خودش نده. دقت میکنید؟ اگر ساده و سبک بیان شد دنبال این چهارتا بقیه میاد، یعنی نبوت، تشریع، تمام اینها دنبال این چهارتا میاد. وقتی که اینا رو قبول کرد به دنبالش اونا میاد. و لازم هذین عملان التوجه الى الله بالعبودیه فالدین يتقوم بحسب جهت العلم والعمل بهذه الخصال الاربع و تستلزم بقیه الارکان کالتوحید و نبوه استلزاما، یعنی بقیه مثل توحید و نبوت هم اینها وقتی که آمد اونها هم مستلزمش میاد. نمیخواد بگه رتبه اونها متأخره ها، دقت میکنید یا نه؟ نمیخواد بگه رتبه توحید و نبوت متأخره، میخواد بگه اگر شما این چهارتا رو برای کسی که تازه میخواد وارد دین بشه چهارتا رو بیان کردی، دنبالش توحید و نبوت هم ضرورتا مجبور قبول بکنه دنبال اینا. دقت میکنید؟ میگه راه ورود این قرار بده، نه راه این که اینا مقدمن از جهت رتبه وجودی، بلکه راه ورود اینا قرار بده، اون در حقیقت مقدم هایی که مقدمه بر اینها هستن مستلزم اینها هستن و میاد که توحید و نبوت استلزامن. هازا، این تا اینجا یه مطلب بود. فاصحاب الیمین هم الفائزون بالشفاعه و هم المرضیون دینا و اعتقادا سوا اون کانت، اصحاب یمین اهل نجاتن، سوا اون کانت اعمالهم مرضیتون غیر محتاج الی شفاعت یوم القیامه، یا اعمالشون هم خوب اصحاب یمین، احتیاج به شفاعت در نجات از نار ندارن. دقت میکنید، احتیاج به شفاعت در نجات از نار، این یه سنخ شفاعته که نجات از نار رو به دنبال خودش داره، چون اعتقادشون مرضیه، اعمالشون هم صالحه، پس اینا احتیاجی به شفاعتی که از نار نجاتشون بده ندارن، جنتیان. اما آیا احتیاج به شفاعتی که مراتب قرب برای اینا بیاره ندارن؟ چرا؟ اونا مراتب دیگر شفاعته. چون بحث شفاعت عمدتاً در بحث نجات از ناره و اونجاست که معمولاً همه مبتلاان و همه از اون میهراسن، عمده توجه هم تو اونجاست و لذا توجه به این جهتی که شفاعت مراتب کمال رو هم امکان داره برای اصحاب یمین بیاره دیگه اینجا بیان نشده، چون اون خیلی مورد احتیاج در حقیقت عموم نبوده، چون همه ترسشون از ورود در ناره، از این میترسن. بله، و سواء کانت اعمالهم مرضیه غیر محتاجت الی شفاعت یوم القیامه او لم تکن اعمالهم مرضیه، اگر اعمالشون مرضی نبود یعنی ذنوب داشتن، احتیاج به شفاعت دارن. او لم تکن اعمالهم مرضیه و هم المعنیون بالشفاعه، اینها مقصود به شفاعت هستن. فالشفاعه للمذنبین من اصحاب الیمین، پس کسانی که مورد شفاعت واقع میشن کیا هستن؟ مذنبین از اصحاب یمین، این قطعی است، مذنبین از اصحاب یمین مورد شفاعت واقع میشن. دو خصوصیت دارن، یکی مذنبن، یکی از اصحاب یمینن. این آیه دلالت تام داشت بر این مسئله. آیات وقد قال تعالی این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، درسته؟ اگر کسی از کبائر خودش رو حفظ کرد، سیئات کوچک چی میشن؟ نکفر، خدا وعده داده این دیگه شفاعت نمیخواد، این خودش خارج از نظام شفاعت. کسی که از کبائر خودش رو نهی کرد و اجتناب کرد، خود به خود سیئات کوچک چی میشن؟ نکفر. اینو وعده الهی است و تحقق داره، پس این بدون شفاعت. فمن کان له ذنب باق الی یوم القیامه، کسی که گناهی که الی روزها روز قیامت باقی بماند داشت، او محتاج به شفاعت میشه. فمن کان له ذنب باق الی یوم القیامه فهو لا محاله من اهل الكبائر، حتما از اهل کبائره، چون صغائر بنا شد چی بشه؟ طبق آیه قبل گفت نکفر، ما اونها رو میبخشیم و تکفیر میکنیم و در حقیقت مورد پوشش قرار میگیرن، درسته؟ اونها که تمام شد، میمونه چی؟ میمونه کسی که گناهانی رو که داره که اون گناهان نه با مریضی ها و ابتلاعات دنیا و نه با جریان در حقیقت احتضار و اون شدائد احتضار و نه با جریانات برزخ این تطهیر نشد، اگر تطهیر شد اونها تو اونجاها، بازم این احتیاج به شفاعت نداره، اما اگر تطهیر نشد تو اون مواطن، اون موقع در قیامت این شخص که کبیره برش اینقدر این کبیره سنگین بوده ولی از اصحاب یمین او رو خارج نکرده، این شخص احتیاج به شفاعتی که او رو از نار نجات بده پیدا میکنه، از شفاعتی که او رو از نار نجات بده. از لو کان الذنب من الصغائر فقط لکان مکفرنا فقد بان ان الشفاعه لاهل الكبائر من اصحاب اليمين وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما شفاعتي لاهل الكبائر من امتي فاما المحسنون، اونایی که عملشون خوب بوده، محسنون یعنی کسانی که عملشون خوب بوده، فما عليهم من سبيل، اونها دیگه احتیاج به شفاعت در نجات از نار ندارن. فما عليهم من سبيل یعنی اون سبیلی که اونها رو از نار نجات بده. و من جهت اخرى دیگه وقت گذشت، ما میخواستیم این بحث رو تمام بکنیم اما نشد، یه خورده بحث طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و آل محمد.